رمضان يا رمضان رمضان شهر الله.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزهای سخت کرونایی کشور در بحبوحه موج چهارم کرونا، بیش از 60% تست‌های مراکز درمانی مثبت می‌شود.
واکسیناسیون گسترده مردم با واکسن‌های داخلی کرونا از اواخر بهار. سخنگوی سازمان غذا و دارو: 5 کشور از جمله 2 کشور اروپایی خواستار واکسن‌های ایرانی کرونا هستند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: غنی‌سازی 60% پاسخی به خباثت‌ها بود. صهیونیست‌ها می‌خواستند دست ایران را در مذاکرات خالی کنند، اما ما با دست پرتر به مذاکرات می‌رویم.
و دوئل روسیه ناتو در دریای سیاه بر سر اوکراین. روسیه به ناتو هشدار داد فعالیت‌های نظامی تهدیدکننده را متوقف کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت محمد مصطفی و سلالک پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض می کنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
در طلیعه ماه مبارک رمضان، محفل سالیانه قرآن کریم ساعت 17 امروز به میزبانی رهبر معظم انقلاب برگزار می شود. بنابر اعلام شورای عالی قرآن، این برنامه از طریق ارتباط تصویری حسینیه امام خمینی با مصلای بزرگ تهران برگزار و به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن پخش خواهد شد. در این محفل نورانی که به علت محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بدون جمعیت برگزار می‌شود، تعدادی از استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن به تلاوت خواهند پرداخت و حسن ختام آن بهره‌مندی از بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب است.
در ایام ماه مبارک رمضان بیش از 1,000,000 بسته معیشتی در مناطق محروم در سراسر کشور توزیع می‌شود. به گفته آقای زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی، در مرحله چهارم نهضت کمک‌های مؤمنانه علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی، تهیه جهیزیه، آزاد کردن زندانیان و کمک به اشتغال افراد آسیب دیده از ویروس کرونا نیز انجام می‌شود.
تا پایان ماه مبارک رمضان این مرحله ادامه داره. تمرکز بر بسته‌های معیشتی، طعام، جهیزیه، بسته‌های بهداشتی، آزادسازی زندانیان، سبک زندگی هست و کمک به اشتغال‌هایی که از دست رفته. یک سبد حمایتی در این مرحله تعریف شده. این سبد حمایتی شامل حال نیازمندانی میشه که شناسایی شدن در پایگاه‌ها و محلات و بانک سرمایه انسانی بسیج ثبت نام کرده و شناسایی را انجام داده. جمع‌آوری بسته‌ها درصدش به صورت متمرکز و بخش عمده‌ای به صورت خیرین و مردم در سراسر کشور انجام میشه. تر در سراسر کشور هست، همه استان ها هست.
روزهای سخت کرونایی کشور در بحبوحه موج چهارم کرونا. کرونا در کشور تا کنون جان بیش از 65 هزار نفر از هموطنان را گرفته. در خیز جدید کرونا حدود 400 شهرستان کشور به رنگ قرمز و نارنجی کرونایی در آمده. آمارهای رسمی منتشر شده وزارت بهداشت نشان می‌دهد موج تازه مراجعه بیماران به مراکز درمانی آغاز شده و این شرایط می‌تواند شرایط قرمز کرونایی در اغلب نقاط کشور را به رنگ سیاه نزدیک کند. بررسی نرخ نتایج مثبت آزمایش‌های انجام شده کرونا در مناطق مختلف کشور هم نشان می‌دهد بیش از 60% نتایج مثبت می‌شود. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران اعلام کرد خیز چهارمی ویروس کرونا در کشور بسیار پرشتاب و نگران کننده است. وزیر بهداشت هم بار دیگر هشدار داد در موج سنگینی از بیماری با ویروس جهش یافته هستیم و چاره ای جز برون رفته از این موج با همدلی و وفاق نداریم. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
شمار مبتلایان و فوتی‌های بیماری کرونا در کشور همچنان رو به افزایشه. در تهران آمار روزانه فوتی‌های کرونا به 100 نفر رسیده. اوضاع دیگر استان‌ها هم چندان بهتر نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفته در حال حاضر 1000 بیمار بدحال با علائم کرونا در مراکز درمانی این استان بستری هستند و متاسفانه روند سعودی ادامه داره. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد هم از دو برابر شدن آمار بیماران کرونایی بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های این استان خبر داده. استاندار لرستان هم گفته از هر دو نمونه تست یک مورد مثبت می‌شود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم اعلام کرده تعداد بیماران بدحال نیاز به بستری در سطح استان بسیار افزایش پیدا کرده و وضعیت شهرستان‌های داران، شاهینشهر، لنجان، مبارکه و نجف‌آباد از نظر تعداد بیماران بحرانی است. همچنین گزارش‌ها از استان‌ها از کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و باز بودن برخی از اصنافی حکایت داره که بنا بود بسته باشن.
اکثرا که بازن، حالا میگن نیمه بسته، ولی خب خرید و فروش انجام میده.
اگر قرار ببندن همه باید ببندن، یعنی باید عدالت اجرا بشه.
اگه بخوام محدودیت بذارن که کلا باید همه رو ببندن و یه فکر هم به خاطر اجاره بکنن.
چرا الان آمار اینقدر اومده بالا، وضعیت قرمز شده؟
دست کم گرفتن کرونا رو، فکر کردن تموم شده، دیگه ماسک زدن رو کم کردن، مسافرت و اینور و اونور.
رئیس جمهور هم امروز بار دیگر با اشاره به کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی گفته همه چیز در همین رعایت شیوه‌نامه‌ها از سوی مردم خلاصه میشه. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت
از اول این داستان کرونا تا امروز شما نگاه کنید، هر وقت مراعات مردم در پروتکل رفته 85-90 آرام شده. هر جا پروتکل افتاده حدود 50 و 47 و 45 به هم ریخته. این دیگه هیچ استثنا نداره. یعنی من به عنوان کسی که به هر حال در این زمینه مسئولیت دارم و از اولم بودم، همه آمارها هم دستمه و هر روز هم آمار رو میخونم، هیچی جز این نیست.
رئیس جمهور همچنین نقش سفرهای نوروزی رو در موج چهارم کرونا اندک دونسته و در پاسخ به برخی از انتقادها درباره عملکرد ستاد کرونا گفته
که امسال مردم عزیز و مسلمان ما در کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان، من با یکی دوتا از رهبران کشورها این روزا صحبت میکردم، اونا هم در یک موج بزرگی گرفتار شدن. حالا اینجا بعضیا فکر میکنن که چون عید نوروز بود و یه عده رفتن مسافرت، الان همه کشورهای دنیا گرفتارن، اونایی که عید نوروز هم نداشتن. به هر حال
خطر موج چهارم کرونا به مراتب از دفعات قبل بیشتره، پس برای سلامتی خودمون و عزیزامون توصیه های متخصصین رو جدی بگیریم و از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنیم.
واکسیناسیون گسترده مردم با واکسن‌های داخلی از اواخر بهار آغاز می‌شود. این گفته معاون درمان وزیر بهداشت است. آقای جانبابایی گفت از اواخر بهار که ورود واکسن‌های تولید داخل به چرخه درمان سرعت بیشتری خواهد گرفت، شرایط بهتری برای پیشگیری از ابتلای مردم علیه کرونا فراهم می‌شود. معاون وزیر بهداشت این را هم گفت که به زودی همه کادر درمان کشور علیه بیماری کووید 19 با واکسن‌های خارجی واکسینه می‌شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفت تاکنون 5 کشور از جمله 2 کشور اروپایی متقاضی واکسن ایرانی کرونا هستند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت تاکنون بیش از 12 شرکت مختلف برای تولید واکسن کرونا در ایران در تلاش هستند که 5 شرکت جلوتر از بقیه هستند. اما واکسن رازی با یک دوز استنشاقی تنها واکسنی است که در جهان مشابه ندارد. به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، دوز استنشاقی دستگاه تنفسی فوقانی را ایمن می کند و افرادی که ناقل بدون علامت هستند بعد از 14 روز ناقل نخواهند بود. دکتر اسحاقی همچنین گفت اوایل خرداد مرحله دوم آزمایش بالینی واکسن کووپارس با 500 داوطلب آغاز می شود.
فاز دوم فکر می کنم که تا اواخر اردیبهشت 2 یا 3 هفته دیگه ما میتونیم که در واقع آنالیز بینابینی انجام بدیم. بعد از اون در واقع الان خب وضعیت سیفتیش مشخصه، یعنی ما میتونیم به راحتی بریم فاز دو، ولی دوز مناسب رو با بتونیم پیدا کنیم. بعد از اینکه دوز مناسب بعد از اون آنالیز بینابینی انجام شد، فکر کنم اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد میتونیم فاز دو رو در واقع شروع کنیم. فاز دو هم 500 نفر در واقع داوطلب میگیریم برای تزریق.
حضور مرگبار کووید 19 در جهان همزمان با سرعت گرفتن همه‌گیری کرونا. تا کنون بیش از 138 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده و بیش از 2,975,000 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و موارد مرگ و میر ناشی از کرونا همچنان بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را ثبت کردند. در ایتالیا اما افزایش مشکلات معیشتی در شرایط کرونای اخیر صدای مردم این کشور را درآورده است.
گسترش بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی عرصه را بر بسیاری از خانواده‌های ایتالیایی تنگ کرده است. یک آشپز ایتالیایی که در یک تجمع اعتراضی شرکت کرده بود به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
در وضعیت اسفناک و غم‌انگیزی هستیم. کاسه صبر ما لبریز شده و به سطوح اومدیم. دولت باید در این شرایط بحرانی به داد ما برسه.
تعطیلی یک ساله بسیاری از کسب و کارها در ایتالیا به علت بحران کرونا بر مشکلات مردم افزوده است. یک رستوراندار ایتالیایی گفت:
ما دیگه از پادر اومدیم و نمیتونیم از عهده این شرایط سخت اقتصادی بر بیاییم.
تعطیلی گسترده و طولانی مدت کسب و کارها در 14 ماه گذشته در ایتالیا آسیبی جدی به اقتصاد ایتالیا وارد کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا در یک سال گذشته اقتصاد ایتالیا 9% کوچک شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
غنی‌سازی 60% پاسخ ایران به خباثت هاست. رئیس جمهور با اشاره به آغاز فراگند غنی‌سازی 60% در مجتمع غنی‌سازی نطنز افزود، ایران با بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته تر و غنی‌سازی 60% به خباثت ها و تروریسم هسته‌ای در نطنز پاسخ داد. آقای روحانی در نشست هیئت دولت افزود:
این که شما میبینید امروز ما اعلام کردیم آیار 6 رو در نطنز فعال خواهیم کرد یا غنی‌سازی رو به 60% خواهیم رسان، این پاسخ خباثت های شماست. نمیتونید شما توطئه کنید علیه ملت ایران، نمیتونید جنایت کنید در نطنز. دست شما رو ما میبریم وقتی جنایت کردید. دو تا دستتون رو ما زدیم، یکیش با آیار 6 زدیم، یکیش با 60% زدیم. اگر صهیونیست ها علیه ملت ما اقدامی انجام بدن، ما پاسخ خواهیم داد. اولین پاسخ این بود که شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دچار یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار 6 میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه؟ نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
به گفته ی آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، فراگند غنی‌سازی 60% با استفاده از سانتریفیوژهای IR4 و IR6 از دیروز در نطنز آغاز شد. معاون وزیر امور خارجه هم که برای شرکت در گفتگوهای احیای برجام به وین رفته است گفت: حادثه در نطنز عزم ایران را برای پیشرفت در عرصه هسته‌ای قوی‌تر کرد. به گفته آقای عراقچی، ایران علاوه بر جایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده، 1000 سانتریفیوژ پیشرفته تر نیز در نطنز نصب می‌کند تا با غنی‌سازی 60% نیاز خود به برخی داروها را مرتفع کند. بنابر اعلام مقامات کشورمان پیش بینی می شود هفته آینده اورانیوم با غنای 60% برداشت شود. اما آغاز فرایند غنی‌سازی 60% در ایران انعکاس گسترده‌ای در جهان داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه ایران را برای افزایش درصد غنی‌سازی به 60% تایید کرد. سخنگوی کاخ سفید هم مدعی تحریک‌آمیز بودن اقدام ایران شد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در مقر اروپایی سازمان ملل نیز با اشاره به غنی‌سازی 60% از سوی ایران گفت کسانی که اقدام به خرابکاری در نطنز کردند پیامدهای قابل توجه این اقدام را دست کم گرفتند. فرانسه هم که به خرابکاری در تأسیسات نطنز واکنشی نشان نداده بود اعلام ایران درباره آغاز غنی‌سازی 60% را تحولی جدی خواند.
رئیس دفتر رئیس جمهور بر تصمیم دولت برای افزایش و تقویت حفاظت از مراکز حساس کشور تاکید کرد. آقای واعظی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در این باره گفت در حادثه خرابکاری در سایت نطنز به سرنخ‌هایی دست یافتیم و رئیس جمهور هم دستور افزایش سطح حفاظت از این اماکن را صادر کرده است.
دستگاه‌های امنیتی ما دارن روی موضوع کار میکنن، خوشبختانه به یک سرنخ‌هایی و به یک نکات خیلی روشنی هم رسیدن و وقتی که این تحقیق تموم شد طبیعی هستش که این حق مردم عزیز هستش که مطلع باشن و این نتیجه تحقیقشون رو اعلام بکنن. شخص آقای رئیس جمهور خواستن و دستور دادن که باید حفاظت هم فیزیکی هم غیر فیزیکی باید افزایش پیدا بکنه، بالا بره و اخیراً هم ایشون مجدداً در دولت همین دستور رو دادن.
افزایش 137 هزار بشکه تولید روزانه نفت ایران. اوپک اعلام کرد میزان تولید نفت ایران در سومین ماه میلادی مارس 2,304,000 بشکه در روز بوده که در مقایسه با ماه پیش از آن 137 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین در ماه مارس ایران بیشترین رشد تولید را بین اعضای اوپک داشته است. همزمان خبرگزاری رویترز از افزایش واردات نفت خام ایران از سوی چین خبر داد و نوشت خرید نفت ایران موجب کاهش تقاضای پکن از سایر تولیدکنندگان نفتی شده است. چین از آبان تا اسفند سال گذشته به طور متوسط روزانه 570 هزار بشکه نفت خام ایران را خریداری کرده. همکنون متوسط قیمت نفت سنگین ایران 64.30 دلار است.
دوئل روسیه ناتو در دریای سیاه بر سر اوکراین. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده اوکراین را برای دفاع در برابر روسیه مسلح می‌کنیم. استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم گفته در دور تازه تنش اوکراین با روسیه ناتو کنار کیف ایستاده است. همزمان با تشکیل تنش بین مسکو و کیف، رسانه‌ها از سفر امروز وزیر دفاع و خارجه آمریکا به بروکسل برای برگزاری نشستی مجازی با وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو ناتو با محوریت موضوع اوکراین خبر دادند. بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این نشست‌های ناتو اقدامات روسیه در استقرار نیروهایش در مرزهای اوکراین را نگران کننده خوانده و گفته طی روزهای آینده گزینه‌های موجود را بررسی می‌کنیم. آمریکا پیش از این نیز از تصمیم برای اعزام دو ناو جنگی به دریای سیاه خبر داده بود. وزیر دفاع روسیه هم گفته نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا و متحدانش در ناتو در حال اعزام به مناطق نزدیک به مرزهای این کشور هستند. سرگئی شویگو ضمن هشدار به ناتو درباره این تحرکات از اعزام نیروهای جدید به محل رزمایش بزرگ روسیه در دریای سیاه خبر داده و گفته در واکنش به فعالیت‌های نظامی تهدیدکننده ناتو روسیه تدابیر مناسبی اتخاذ می‌کند. در روزهای اخیر مناطق شرقی اوکراین شاهد افزایش تنش‌ها میان نیروهای ارتش این کشور و جدایی طلبان روستبار بوده است. آمریکا و ناتو روسیه را عامل این وضعیت می‌دانند و مسکو هم در مقابل غرب و آمریکا را متهم کرده که با مسلح کردن برخی از نیروهای اوکراینی در صدد ایجاد بی‌ثباتی و در ادامه ایجاد چالش برای روسیه هستند.
رئیس جمهور آمریکا امروز از اتاق پیمان خبر خروج نظامیان آمریکایی و جزئیات آن را از افغانستان اعلام می‌کند. اتاق پیمان یا توافقات همان اتاقی است که جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا در آن از حمله به افغانستان در سال 2001 خبر داد. وزیر دفاع آلمان هم گفته ناتو هم همزمان با نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر افغانستان را ترک می‌کند. امروز هم با حضور وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو ناتو نشستی ویژه برای تصمیم‌گیری درباره خروج از افغانستان برگزار می‌شود. طالبان پیشتر تهدید کرده بود اگر آمریکا و ناتو نیروهایش را طبق توافق با ترامپ از افغانستان خارج نکنند، حملات خود را به این نیروها از سر خواهد گرفت و اکنون مشخص نیست که با این تصمیم بایدن این تهدید را عملی خواهد کرد یا نه. طالبان تهدید کرده تا خروج نظامیان آمریکایی در هیچ نشستی درباره افغانستان شرکت نمی کند.
اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا برای سومین شب متوالی در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافت. پلیس آمریکا هم با نارنجک و گاز اشک‌آور معترضان را به ویژه در خیابان‌های مینیاپولیس سرکوب کرد. موج جدید اعتراضات ضد نژادپرستی پس از آن آغاز شد که یک افسر پلیس در شهر بروکلین در ایالت مینسوتا دانته رایت مرد سیاه‌پوست را به ضرب گلوله از پای درآورد.
گوشت قرمز ارزان در راه است. رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت با توجه به میزان تولید دام انتظار می رود قیمت گوشت قرمز در بازار در روزهای پیش رو کاهشی شود. آقای پوریان گفت مشکلی در تامین گوشت ماه مبارک رمضان وجود ندارد. خبرها از بازار مرغ هم از تعادل نسبی این بازار حکایت دارد. وزارت جهاد کشاورزی از مردم خواست نگران تأمین مرغ با نرخ مصوب نباشند و اعلام کرد از امروز دوباره مرغ قطعه بندی شده در فروشگاه ها توزیع می شود. اما برای اطلاع از وضع دیگر کالاها در بازار همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، همکنون ارتباط زنده تلفنی برقرار کردیم با آقای حسنی، دبیر کل محترم اتحادیه بنکداران. آقای حسنی سلام، خدا قوت.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
سپاسگزارم. همونطور که مستظرید، خب این ایام کالاهایی مثل روغن یا شکر مصرفشون بیشتر میشه به واسطه ماه مبارک رمضان. وضعیتشون الان چطوره؟ وضع توزیعشون و آیا به اندازه کافی در کشور موجود هست؟
خوشبختانه بله، ما در ماه مبارک رمضان 5-6 قلم اساسی که پیک مصرف برنج، روغن، شکر، خرما، حبوبات و چای، حالا پنیر و مغزیات اینا در قسمت‌های بعدی هست، اینا هیچ گونه کمبودی در سطح کشور نیست. ما فقط در بخش روغن که اونم از طریق سیاست‌های دولت در فروشگاه زنجیره‌ای توزیع میشه و به بنکداران فعلا در اولویت نیستن، در بقیه کالاها چه کالا از نوع داخلیش مثلا برنج ایرانی، برنج خارجی، چای و حبوبات همینطور هیچ گونه مشکلی نداریم و به حد کافی نیاز کشور در انبارها موجوده و تامین هست.
یعنی شاید افزایش روزانه قیمت‌ها با توجه به نیاز مردم نخواهیم بود ان شاء الله.
اصلا دیگه جایگاهی برای افزایش قیمت بعد از این نیست. چون افزایش
بله،
به حد کافی
موافقم دیگه، اینقدر
اتفاق افتاد ان شاء الله که امسال ما شاهد یک ثبات نسبی و تداوم این ثبات باشیم.
پس این خبرهایی که الان مطرح میشه مبنی بر افزایش قیمت قابل توجه مواد غذایی رو حسابی تایید نمی کنید؟
ببینید، افزایش قیمت ما مثلا در بخش خرما، اونم فقط برای این ما، کرایه هایی که از جنوب می اومده یه دفعه 100% افزایش پیدا کرده. قیمت کالا فقط به خاطر افزایش کرایه بوده، نه خود کالا. مثلا 100% کرایه افزایش پیدا
کرده. همین کالا همینه، بالاخره یک زنجیره از افزایش قیمت منجر به افزایش قیمت نهایی کالا میشه. بس بر سر اینه که اینها مدیریت بشه که در نهایت کالا در این شرایط و به ویژه در ماه رمضان با قیمت مناسب دست مصرف کننده برسه.
100% همین ساختارهای
یعنی فلسفه وجودی نهادهای مثل شما و یا سایر نهادهایی که کمک میکنن در تنظیم قیمت همینه دیگه.
دقیقاً این ساختارهای اقتصادی و روش کاری کشور ما طوری که ما بین 29 اسفند و 1 فروردین یک چیزی حدود 100% افزایش هزینه های تولید را داریم. 25% مالیات، 25% بیمه، 25% هزینه مواد اولیه، 25% حقوق پرسنل و 25% حمل و نقل. اینا در سرشکن در مجموع هر کالای 24% افزایش رو شامجه. اگه بتونیم ما اینو برای 5 سال 4 سال متوقفش کنیم و هیچ گونه افزایشی دیگه ما شاهدش نخواهیم بود. ولی علارغم این مسئله، این افزایش ها اجتناب ناپذیره، چون به هر حال هر سالی که میگذره طرف ها فرق میکنه و طبیعت
بله هر سال درسته، ولی ما بحثمون هفتگی روزانه سنان و ماهانه. آقای حسنی عزیز، حالا نمیخوایم الان به فلسفه افزایش قیمت کالا و مشکلاتی که وجود داره بپردازیم. الان به طور مثال خرما رو شما نرخ مصوب و قطعی دارید اعلام بکنید که مردم اگر مراجعه کردن در ماه رمضان گرانتر خریدن، از اون طرف هم به کجا مراجعه کنن شکایت بکنن؟
من در بخش بنکداری خرمای کپکاپ کیلو 15000 تومان، رطب 28000 تومان،
یعنی الان دست مصرف کننده میرسه این قیمت.
اینا قیمت بنکداری است، علاوه 12% قیمت مصرف کننده است.
خب بعد اگر با قیمت بالاتر پیدا کردن چه باید بکنن؟ جایی هست که شکایت بکنن، گله گذاری بکنن؟
یا از سوپر خرید میکنن یا از خاربار فروش یا از فروشگاه زنده. هر کدوم از این سنفا اتحادیه خودشون دارن و غیر از این 124 میتونن مراجعه کنن و اگر بالاتر خرید بودن که میتونن به هر حال اعتراض کنن و یا شکایت کنن.
امیدواریم شاهد باشیم ان شاء الله در ماه رمضان حداقل شاید افزایش قیمتا نباشه.
ما هدفمون یک ماه رمضان آرامش و فراوانی کالا و رضایت مردم اولویت کاریم.
متشکرم از شما، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
جوجه های یک روزه قاچاق نشده، تولید کاهش یافته. در حالی که چند روز پیش نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از قاچاق جوجه های یک روزه خبر داده بود، رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران این خبر را رد کرده و گفته بی برنامگی های وزارت جهاد کشاورزی منجر به کاهش تولید این محصول شده است. آقای نبی‌پور نیاز کشور به جوجه یک روزه تخمگذار را ماهانه حدود 4 میلیون قطعه دانست و گفت تمرکز بر روی بازار بحرانی مرغ منجر به کاهش 2 میلیون قطعه تولید جوجه تخمگذار در ماه‌های دی، بهمن، اسفند و فروردین امسال شده است که التهاب مجدد بازار را در ماه‌های پیش رو به دنبال خواهد داشت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون آخرین آمار کرونا رو همکاران محترم به من دادن که متاسفانه باز هم آمار جانباختگان کرونا افزایشی و در 24 ساعت گذشته 304 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و در این مدت 25582 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دو نشان طلا و دو برنز دیگر در انتظار آزادکاران کشورمان در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در پنج وزن دوم این مسابقات در آلماتی قزاقستان امروز در 60 کیلوگرم مهدی محسن در 67 حسین اسدی و در وزن 72 کیلوگرم امین کاویانی نژاد در نیمه نهایی نتیجه را به رقبای خود از ژاپن و قرقیزستان واگذار کردند و راهی دیدار رده بندی شدند و در وزن 82 کیلوگرم مهدی ابراهیمی با دو باخت مقابل نمایندگان ازبکستان و قرقیزستان از دور مسابقات کنار رفت. دیروز هم در پنج وزن نخست پژمان پشتام، ناصر علیزاده و علی اکبر یوسفی صاحب مدال طلا شدند. میثم درخانی نقره گرفت و پویا دادمرز به مدال برنز دست یافت. همچنین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا صبح امروز راهی قزاقستان شد. این رقابت‌ها 28 و 29 فروردین در شهر آلماتی برگزار می‌شود. سه نماینده کشورمان از امروز در فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به مصاف رقبای خود می‌روند. از گروه پنجم این بازی‌ها تیم پرسپولیس ایران ساعت 19 در شهر گوای هند مقابل تیم الوحده امارات قرار می‌گیرد. از گروه دوم تیم ترکتور ایران از ساعت 19:30 دقیقه در شارجه امارات با تیم پاختکار ازبکستان دیدار می‌کند و از گروه چهارم تیم فولاد خوزستان ساعت 22:30 دقیقه در ریاض به مصاف تیم اسد قطر می‌رود. استقلال دیگر نماینده کشورمان هم در گروه سوم بامداد جمعه در جده با تیم الاهلی عربستان بازی می‌کند. تیم‌های بایر مونیخ و پورتو از راهیابی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا باز ماندند. در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی این بازی‌ها بامداد امروز بایر مونیخ آلمان قهرمان دوره قبل 1-0 میزبانش پاریس سن ژرمن فرانسه رو برد، اما با توجه به پیروزی 3-2 پاریس سن ژرمن در بازی رفت دو تیم در مجموع 3-3 مساوی شدند و تیم پاریسی به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم پورتو پرتغال هم با تکل مهدی طارمی میزبانش چلسی انگلیس رو شکست داد، اما به دلیل باخت 2-0 در بازی رفت این تیم چلسی بود که در مجموع برتری 2-1 به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طارمی دیشب از دقیقه 63 در ترکیب پورتو قرار گرفت و در دقیقه 93 با یک قیچی برگردان زیبا تکل تیمش رو به ثمر رسوند. امشب هم ساعت 23:30 دقیقه لیورپول انگلیس با رئال مادرید اسپانیا و دورتموند آلمان با منچستر سیتی انگلیس برابر هم قرار میگیرند. در بازی‌های دور رفت منچستر سیتی 2-1 بر رئال مادرید 3-1 برابر حریفان پیروز شدند. با آخرین خبر اینکه دو تیم محروم تهران و نفت آبادان امروز برای پنجمین بار در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور برابر هم قرار میگیرند. در 4 بازی قبلی هر کدام از تیم‌ها صاحب 2 برد شدند و تیم پیروز بازی امروز حریف شهرداری گرگان در فینال خواهد شد. خیلی متشکرم.